بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب شرح منظومه صفحه 2 سطر 10. اقول و بل هو من الحکمه و این فسرت به ثانی. فرمود که دیروز من دخت یقین رو خواستم بیان کنم، سه تا قید برش آوردم. اول گفتم تصدیقه، بعد سه تا قیدم آوردم، تصدیق جازم و ثابت و مطابق باقی. قید ثابت نشون میده که هر جا تصدیقی متغیر شد نمیتونه یقینی باشه. اگر تصدیقی زائل بشه یا تغییر کنه دیگه یقینی نیست. به همین جهت هم گفتیم تقلید اگرچه تصدیق است ولی یقین نیست، به دلیل اینکه اون کسی که تقلید میکنه یقین داره به اون چه یافته، ولی اگه در یقین شک ایجاد کنید میبینید دست از یقین برمیداره. پیداست که در واقع اون ثباتی رو که ما در یقین شرط میکنیم ایشون نداره. شما میفرمایید علاوه بر این ما علم به جزئیات رو هم باید مصداق یقین قرار ندیم، چون جزئی تغییر میکند و با تغییرش علم ما و تصدیق ما تغییر میکنه. بنابراین ما به جزئی یقین پیدا نمیکنیم. به همین جهت هم است که در قیاس ما بر جزی استدلال نمی کنیم، چون اگر قیاسمون برهانی باشه، اگر قیاسمون برهانی باشه و یقین درش معتبر باشه، ما هیچ وقت به جزئیات در قیاس جزئی رو مطرح نمی کنیم. به خاطر همینه که قیاس برهانی احتیاج به یقین داره و در جزئیات یقین حاصل نیست. اینو باید یه مقداری بیشتر توضیح بدیم. حرف درستیه، در جزئیات برهان اجرا نمیشه به خاطر اینکه جزئیات تغییر میکنند یا حتی زائل میشن، و چیزی که تغییر کنه یا زائل بشه متعلق یقین نیست. این حرف درستیه، ولی جزئی دو معنا داره، یکی جزئی فلسفی، یکی جزئی منطقی. جزئی منطقی به نحوی کلیه، جزئی فلسفی است که شخصه، چون منطق با مفاهیم سر و کار داره و مفهوم هر کارش کنید کلیه. شما حتی زید خارجی رو که یه شخص معینه تو ذهنتون بیارید، این مفهوم زید قابله که بر این زید صدق کنه یا بر هر زیدی که مثل این زیده ولو وجود خارجی نداره، چون میدونید در صدق کلی وجود مصداق لازم نیست. مثلا شمس میگن که شریک الباری، میگن کلیه، هیچ مصداق هم نداره. فقط قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه میشه کلی، نه اینکه فعلیت صدق بر کثیرین داشته باشه. ممکنه کثیری وجود نداشته باشه، حتی یه فرد هم وجود نداشته باشه، ولی در این حال این کلی کلیه. شریک الباری با اینکه یه دونه فرد هم نداره کلیه، قابلیت صدق بر کثیری نیست. خب حالا اگر ما یه دونه زد بیشتر در خارج نداشتیم ولی مفهومش رو تو ذهنمون آوردیم، این مفهومی که تو ذهن میاد قابلیت صدق بر زیدها دارد ولو یکی بیشتر نداریم. اگر غیر از اینم داشتیم باز صدق میکرد. پس مفهوم زید با اینکه از شخص خارجی گرفته شده و مفهوم جزئیه، با وجود این قابل صدق بر کثیری هست. تو منطق جزئی‌ها هم به نحوی کلی هست. من همینجا مطلب قطع کنم، یه اشکالی وارد میشه و اون اشکال اینه که اگر مفهوم در منطق کلی است چرا تقسیم میکنن مفهوم رو به کلی و جزئی؟ شما میگی چه همه مفاهیم در ذهن میان کلی هست، پس تو منطق چرا گفته میشود مفهوم کلی داریم مفهوم جزئی داریم؟ از اول بگن همه مفهوم کلی هست، منتها بگن اون چیزی که مفهوم از او حکایت میکند دو قسمه، این زد داره، این مفهوم زد داره حکایت میکنه از زد، اون زد یا کلی یا جزئی، اونو بگن دو قسمه. مثلا اگر حکایت کند از انسان، اون انسان میشه کلی. اگر مفهوم حکایت کند از انسان، انسان میشه کلی. اگر مفهوم حکایت کند از زد، این مفهوم میشه جزئی. اون محکی رو تقسیم کنن به کلی و جزئی، نه مفهوم رو که حاکیه. مفهوم همه جا بگن کلیه، چرا نمیگن کلیه؟ به تعریف کلی و جزئی که تفتازانی تو تهذیب المنطق کرده توجه کنید. تفتازانی مدعیه که من یک کلمه اضافه نبردم تو تهذیب، هر چی لازم بوده آوردم، چیزی اضافه نکردم. تو تعریفش دقت کنید ببینید دو تا قید میاره و این قیدا نباید اضافه باشن، چون مدعیه که من اضافه تعریف نمی کنم. دو تا قیدش اینه، میگه المفهوم این امتنع فرض و صدقهی علا کسیرین. نمیگه مفهوم اگر صدق بر کسیرین نکند، مفهوم صدق بر کسیرین میکنه، حتی اون مفهوم که از جزئی گرفته شده، بلکه میگه این امتنع فرض و صدقهی علا کسیرین، یعنی در فرض ما صدقش رو بر کثیرین نبینیم، یعنی صدق بر کثیرین میکنه، ما این چنین فرض کنیم که ممکنه باشه صدقش بر کثیرین، اون مفهوم میشه جزئی. خود مفهوم به ما هو و مفهوم کلیه، ولی اگر این چنین فرضش کنید که ممکنه و صدق بر کثیرینه، اون میشه جزئی. خب حالا این یه سوال و جوابی بود که خواستم عرض بکنم، خیلی هم مهم نبود، البته در اینجا مهم نبود، در جای خودش مهمه که بعد که رسیدیم همین مطلب رو باید من همونجا دوباره مطرح کنم، در بحث جزئی و کلی این بحث باید مطرح بشه، اینجا چون خارج از اون بحثه من گفتم مهم نیست. حالا به این مسئله میپردازیم که جزئی در منطق با جزئی در فلسفه فرق میکنه، اینو داشتم عرض میکردم که اون اشکال رو مطرح کردم. جزئی در فلسفه عبارت است از شخص، جزئی در منطق عبارت از شخص نیست، میتونه به نحوی کلی باشه، منتها از کلی شمولش کمتره. مثلا شما میگید انسان، این میشه کلی، میگید بعض الانسان، میشه جزئی، بعض الانسان هم یکی که نیست، از یک شروع میکنی تا هر چقدر شد. پس جزئیه هم در واقع یه نوع کلیست. حالا چرا در فلسفه ما جزئی رو به معنی شخص میگیریم و در منطق جزئی رو به معنی شخص نمیگیریم؟ چون در فلسفه وجود مطرحه، وجود خارجی مطرحه، ما از اموری که موجود خارجی هن بحث میکنیم، اما در منطق از مفاهیم بحث میکنیم، یعنی وجودات ذهنی. وجود ذهنی خاصیتش اینه که عام باشه، وجود خارجی خاصیتش اینه که خاص باشه. وجود خارجی اقتضا میکنه شخصیت رو، چون بحث ما در فلسفه از وجود خارجی است و در منطق از وجود ذهنی است، یعنی از مفاهیمه، به همین جهته که ما در فلسفه جزئی رو شخص میگیریم اما در منطق جزئی رو مفهوم میگیریم، به بیانی که توضیح داده شد. خب حالا این مطلب که گفتم در جواب سوال شما بود، میخواستم به نتیجه برسونمش. عرض کردم که ما جزئی، ما مفهوم رو به کلی و جزئی تقسیم میکنیم. کلی قابل تغییر نیست، شما فرمودین جزئی قابل تغییر هست. میخوام عرض کنم جزئی هم اگر ارجاع داده بشه به کلی باز قابل تغییر نیست. اون جزئی که قابل تغییره جزئی است که شخص باشه. پس اون چه تو منطق مطرحه جزئی است که به نحوی میشه کلی. این چنین جزئی که به نحوی کلی است، این در واقع تغییر پذیر نیست. اما جزئی که به معنی شخصه، این تغییر پذیر هست. اما یه نکته دیگه من عرض کنم، اینا به هم یه خورده شلوغ میشه، ولی خب تو ذهنتون از هم تفکیکش کنید. شما از دیدن یک شخص خارجی صورتی میگیرید، تا وقتی این شخص خارجی مقابل چشم شماست این صورت خاصه، یعنی مال همین شخصه، قابل صدق و کثیر این دیگه نیست. ولی وقتی این اجاره چشم شما رفت، همون صورت تو ذهنتونه، ولی این دیگه قابل صدق و کثیر این هست. تا وقتی اون مرئی جلو چشمتون بود، صورت خود همین بود، تطبیق بر خود این میکرد. ولی وقتی از جلو چشم شما رفت، همون صورت کلی شد. در واقع این تعبیر من تعبیر خوبی نبود که همون صورت کلی شد. جهت این که این اتفاق میفته اینه که تا وقتی اون موجود جلوی چشم من قرار گرفته، صورت مبصره او پیش منه، وقت و همون وقت هم صورت خیالیش پیش من هست. تو تخیلم هم صورت داره، توی باصرم هم صورت داره. وقتی از جلو چشم من میره، صورتی که تو باصره بوده باطل میشه و اون از من میره، اما صورت تو خیال هنوز هست. شما میتونید باز در مورد اون صورت و شکل و هیکل و اینا فکر کنید، ممکنه بعد از سالها دو مرتبه باز به ذهنتون رجوع کنید، اون صورتی رو که خیلی قبل از این دیدید باز احضار کنید. اون میشه صورت خیالی. صورت خیالی باز به نحوی کلیه، به خصوص بنابر قول صدرا. بر اون کلی هم میتونید شما اقامه برهان بکنید. اون صورت جزئی قابل اقامه برهان نیست. اون صورتی که صورت مبصره به حساب میاد و قابل صدق و کثیری نیست، اونو نمیتونید برش برهان اقامه کنید. اون صورتم که در خارج است و شخصی است دو قسمه. تا حالا بحثی که ما میکردیم در همین اقسام مادی بود که صورت شخصی شما در خارج دارید به نام انسان. این انسان یا هر چیزی دیگه که اون موجود عنصریه، این فردا میمیره یا تغییر میکنه، اینو نمیتونید برش برهان اقامه کنید. ولی یه موجود عقلی دارید که مجرد شخص هم هست، اون تغییر نمیکنه، مثلا ملائکه تغییر نمیکنه، بنابر قول صدرا زائل هم نمیشن، مرگ برشون نیست بنابر قول صدرا. خب اونا قابل برهان هستند چون تغییر درشون نیست. پس شخصی مجرد قابل برهان هست. شخصی مادی اگر شخصی فلسفی باشد که در خارج موجوده، یک شخص بیشتر نیست، اون قابل برهان نیست. ولی گفتیم شخصی هایی که برن وارد ذهن ما بشن، شخصی مبصرش قابل برهان نیست، شخصی متخیلش قابل برهانه، شخصی معقولش هم قابل برهانه. یه وقت شما بر این شخص میخواید اقامه برهان کنید نمیشه، یه وقت بر صورت او میخواید اقامه برهان کنید. با این بیانی که من عرض کردم، صورت کلیه، قابل اقامه برهان هست. این توضیحاتی که من دادم اگرچه پراکنده گفتم، ولی مطلب تقریبا روشن شد. خلاصش هم یه الان عرض کردم. موجود شخصی که قابل صدق و کثیری نیست، یعنی خارجی است، اگر مجرد باشد قابل برهان است، اگر مادی باشد قابل برهان نیست. این مال شخص خارجیه. اگر مجرد باشه قابل برهان هست، اگر مجرد نباشه قابل برهان نیست. یعنی به تعبیری دیگر در موجود شخصی مجرد یقین ممکن است، چون بحثمون در یقین بود دیگه، سوال شما مربوط به یقین بود. در موجود شخصی مجرد یقین ممکن است، در موجود شخصی مادی یقین ممکن نیست، چون زوال هست و تغییر. اونجا که زوال و تغییر باشه ثبات نیست، ثبات که باشه یقین نیست. این مال موجودات خارجیه. بیام تو موجودات ذهنی. موجود ذهنی از اون حسی شروع میشه تا عقلی، همه اینا ذهنی هن. چون ذهن به معنی صفت و نفسه، صفحه نفس رو میگیم ذهن. اون چه مرتبه پایینش که احساس باشه، چه مرتبه متوسطش که تخیل باشه، چه مرتبه عالیش که تعقل باشه، همش ذهنه. وقت شما در مرتبه حسیش نمیتونید برهان بیارید. صورتی که در باصره شما میاد، در سامعه شما میاد که این جزئیه، این قابل برهان نیست. اما بیاد تو تخیل یا تعقل، صورتی که عقلیه کلیه و تغییر نمیکنه قابل برهان هست، مورد یقین هست. اما صورت خیالی، صورت خیالی صدرا میگه کلیه، مشا میگن جزئیه، صدرا میگه کلیه. اگر کلی باشه بازم قابل تغییر نیست، بازم تغییر نمیکنه، جای یقین هست، جای برهان هست. اگر جزئی باشه اون احتمال تغییر کردنش هست. منتاز جزئی خیالی غیر از جزئی حسیه، اون جزئی حسی تغییرش محتمل تره تا جزئی خیالی. علی حال در جزئی خیالی حالا میتونی برهان اقامه کنید یا نه خیلی روشن نیست، بنابراین نظر صدر میشه. پس یقین توجه کردید، یقین با مشروط است به این که ثابت باشد. اما ثابت بودن کجاست توضیحشو گفتم. در موجودات خارجی شخصیه مجرد ثبات هست، در شخصیه مادیه ثبات نیست. بیاد تو ذهن، توی اون صورتهای محسوسه ثبات نیست، توی صورتهای مقوله ثبات هست، توی صورت خیالم با تفصیلی که عرض کردم. پس مشخص شد که کجا یقین میاد و به تبع برهان میاد و کجا یقین نمیاد و به تبع برهان نمیاد. جاهای یقین و مواردی که یقین میتونه بیاد توضیح داده شد. من پراکنده بحث کردم ولی آخر خلاصش رو گفتم. این سال اول بود. سال دوم چی بود؟
اشکال اصلی اینجا بود که در مورد شیء خارجی همون فلسفی همون شخص درست اون شیء خارجی متغیر زائله، ولی ما نسبت به اون حالت خاصش مثلا زید امروز در اینجا با این شرایط خاصش ما به اون علم پیدا میکنیم، به اون علم هم قابل زوال نیست، اون شخص خودش شاید اون حالت از دست
من که من عرض کردم دیگه، چیزی از زید، حالا چه وجودش چه حالتش، از زید پیش شما معلوم میشه. به چه علمی معلوم میشه؟ به علم حسی اون زائل میشه، به علم خیالی عقلی زائل نمیشه. یعنی شما فردا که زید مرد میتونید اینطور بگید زید در فاصله این زمان تا اون زمان زندگی کرد و در این فاصله مثلا این حالت رو داشت. اینا همه تعقلات شماست که باقی میمونه، بر اونا میتونید برهان بیارید، ولی بر خود زید خارجی و بر حالت خارجیش نمیشه برهان بیارید، اون جای تغییر میکنه. شما الان دارید بر صورتی که از اون حالت گرفتید برهان میارید، اون اشکالی نداره.
ما با همون حالا صور حسی که میگیم معدوم میشه،
بله،
ولی با همون صور خیالی که از اون اشخاص شخصی خارجی جزئی خارجی گرفته شده از اونا میتونیم استفاده کنیم ثابت کنیم اون حالت خاص زید رو، یا نمیتونیم ثابت کنیم؟ مشکل اینجاست.
اگه با برهان نمیتونیم ثابت کنیم، با برهان نمیتونیم ثابت کنیم، با قیاس میتونیم ثابت کنیم، با قیاس میتونیم ثابت کنیم، با برهان نمیتونیم. برهان مشروط به یقینه، با زوال نمیسازه. اونی که شما اقامه میکنید بر اینکه این زید این حالت رو دارد اون برهان نیست، قیاسه. برهان رو شما در این جور موارد اجرا نمیتونید بکنید. برهان شرایط خاص داره، اون شرایط در اینجا وجود نداره. اونی شما شما میگید من دارم استدلال میکنم، تو قیاس با ما میگن از جزئی پی به کلی برد، از کلی پی به جزئی بردی. اصلا این تعریف قیاس اینه دیگه، از کلی پی به جزئی بردی. خب الان شما به من نقض میکنید که اگر قیاس مفید یقین است چطور ما از کلی پی به جزئی میبریم؟ جزئی که یقین بردار نیست، چون زوال و تغییر توش هست. این اشکال شماست. اشکال اینه که ما بر جزئی برهان اقامه نمی کنیم، قیاس اقامه می کنیم. قیاس رو از کلی به جزئی پی بردن اشکال نداره. به جزئی پی میبرید که الان این حکمشه، فردا حکم دیگه داره. با قیاس مشکلی نیست، با برهان نمیتونید وارد بشید. شرایط برهان رو دقت بکنید، در برهان گفته میشود که باید اون نتیجه شما یقینی باشه، قابل زوال نباشه. بر مثل وجود زید، وجود خارجی شما میتونید قیاس اقامه کنید، برهان نمیتونید اقامه کنید. بر حالت خاصی که الان زید داره کتابت میکنه الان میشه قیاس آورد. میگید که زید دستش حرکت میکند و هر دستش رو کاغذ حرکت میکند، دستش قلم است و رو کاغذ حرکت میکند. هر کس که دستش قلم باشد و رو کاغذ حرکت کنه داره مینویسه یا خط میکشه، نتیجه میگه زید خط میکشه. این قیاس نتیجه میده ولی برهان نیست. نتیجه تو نتیجه است که بهش اعتقاد پیدا میکنیم ولی اینو ما اسمشو برهان نمیذاریم، اسمشو میذاریم قیاس. فرق است بین قیاس و برهان. پنج جور قیاس ما داریم، یکیش برهانه. خب سوال دوم.
سوال دوم در مورد معقولات فلسفی و مفاهیم ماهوی. این معقول ثانی فلسفی که دیروز فرمودیم مثلا در مورد خدا و بشر بعضی الفاظ به کار می‌بریم که مشترکن، مثلا سمیع و بصیر و علیم. اینا در مورد ممکنات مفهوم ماهوی هستند کفایت از ماهیات
معقول اول هستند. خلاصه سوال شما اینه که اوصافی که ما هم برای خدا به کار میبریم هم برای بشر به کار میبریم، مثلا علم، هم خدا رو میگیم عالم هم بعضی انسان ها رو میگیم عالم، یا حیات، بعضی حیوانات رو میگیم حی، به خدا میگیم حی، این اوصافی که ما بر انسان ها یا بر موجودات ممکن هم میکنیم، اینا مفاهیم ماهوی هستند و سنخ معقول اولند. چون دیروز گفته شد که مفاهیم ماهوی همه سنخ معقول اول، یعنی ماهیات معقول اولند. شما سوالتون اینه که همین صفات وقتی در خدا به کار می رود معقول اول است یا معقول ثانی؟ با توجه به اینکه خداوند ماهیت ندارد، قهرن اوصافش هم ماهیت ندارند، نمیتونیم بگیم معقول اولند، پس باید بگیم معقول ثانیان. این فرمایش شماست. وقت اگر گفتیم معقول ثانیان، وقت لازمش اینه که صفات الهی واقعی نباشد، چون معقول ثانی در خارج نیست دیگه، چه فلسفی چه منطقیش، خودش در خارج نیست. در فلسفی فقط اتصافش تو خارجه. لازمش اینه که اتصاف خدا به علم در خارج باشد ولی علم خود خدا در خارج نباشد. مفسدش زیاده. اگر بخوام معقول اول قرار بدیم اوصاف الهی را، شما میفهمید اگه معقول اول قرار بدیم اصلا که ماهیت میشه، به خدا ماهیت نداره، صفاتش ماهیت نداره. اگه بخوام معقول ثانی قرار بدیم که معقول ثانی واقعیت نداره در حالی که اوصاف خدا واقعیت داره، پس نمیتونیم اوصاف خدا رو معقول اول قرار بدیم نه معقول ثانی. حقم با شماست. اوصاف الهی نه معقول اول نه معقول ثانی. مگه همه چی یا معقول اول یا معقول ثانی؟ مفهوم وجود معقول ثانی، خود وجود چی؟ خود وجود نه معقول اول نه معقول ثانی. معقول اول اونیست که ماهیت باشد، وجود که ماهیت نیست. معقول ثانی اونی که تو خارج نباشه، وجود که بنابر قول اصالت وجود در خارج هست، معقول ثانی نیست. پس نه معقول ثانی نه معقول اول، با وجود این هست، واقعیت داره. اوصاف الهی مثلا که وجودند، ذات واجب تالا وجود، ماهیت نیست، اوصافش هم این ذاتشند، اونا مثلا که وجودند. چیزی که سنخ وجوده نه معقول اول نه معقول ثانی. توجه کردید؟ اوصاف ما اگه از سنخ وجود باشن اونم نه معقول اول نه معقول ثانی، اگه از سنخ ماهیت باشن معقول اول. روشنه؟ بعض اوصاف ما از معقول ثانی هست، صفتی که عبارت هست از امکان، اینم صفت ماست، یا اما، اینا معقول ثانی هست. امکان معقول ثانیه، این صفت ماست. بعضی صفتهای دیگه مثل علم، اینم صفت ماست، این معقول اولاست. مگه علم از سنخ وجود بدونیم چنانچه صدر از سنخ وجود میدونیم، وقت نه معقول اول نه معقول ثانی. علایالم به طور کلی معقول اول یعنی ماهیت، معقول ثانی یعنی اون چی که واقعیت نداره. در مورد وجود خارجی هیچ کدوم اینا صادق نیست. هر چی که وجود خارجی باشه نه معقول اول نه معقول ثانی. ما که تمام اشیا رو منحصر نکردیم بر معقول اول و معقول ثانی. که شما میپرسید اگر این صفت خدا معقول اول نیست باید معقول ثانی باشه، اگر معقول ثانی نیست باید معقول اول باشه، نه هیچ کدوم از این دو تا نیست. چون امور منحصر به معقول اول و ثانی نیستن، چیزایی داریم که اصلا نه معقول اول نه معقول ثانی، مثل وجود مفهومش معقول ثانی ولی خودش هیچ کدوم از این دو تا نیست. بله معقول ثانی فقط کی مفهوم وجود یا خود وجود؟ مقول ثانی فلسفی باشه لازمش این خود علم نباشد، اتصافش باشه. یعنی خدا علم نداشته، اتصاف به علم داره. یعنی علم چیزی در خارج نباشد، علم خداوند واقعیت دار نباشه، اتصافش واقعیت دار باشه. این درست نیست، خلا مفسده داره. بله مفاهیم ماهوی که مقول اول هست، جداشو نکنید از ماهیت. ببینید اصلا ماهیت خارجی مقول اول و ثانی نیست. این هم خوب شد گفتید، اصلا خود ماهیت خارجی هم مقول اول و ثانی نیست. مقول یعنی چی؟ مقول یعنی متصور، یعنی اون که به عقل آمده. ماهیت خارجی که تا وقتی به عقل نیاد که نه مقول اول نه مقول ثانی، وقتی تصور میشه اون وقت میشه مفهوم، میشه مقول اول.
مفاهیم ماهوی، مفاهیم منطقی، مفاهیم فلسفی هیچ کدوم در مورد خدا صدق نمی کنه. پس اونایی که بر خدا صدق می کنه میشه یه مفاهیم چهارم، اسم چهارم میشه
مفاهیم اولی، مثل مفاهیم ماهوی. درست؟ مفاهیم چی پرمودین؟ منطقی میشه مقول ثانی. خب
مفاهیم فلسفی مثل امکان و وجود و این چیزا، ولی در مورد خدا صفات خدا گفتین هیچ کدوم صدق نمیکنه. چه یک اسم چهار رو
شما مفهوم علمی که در ذهن خودتون آمده میگید یا علم خدا رو میگید؟ الان بحث من در علم خدا بود، علم خارجی خدا. یه چیزی شما تو ذهنتون آوردید، مفهومی از این، اونی که تو ذهن شماست میپرسید، مفهوم میپرسید یا اون علمو میپرسید؟ اگر علمو میپرسید که جواب دادم، علم مثلا خیلی موجوده، نه مقول اول نه مقول ثانی. شما میگید من از اون علم یه مفهومی گرفتم، مفهومی که تو ذهن منه. اون مفهوم اگه سوال میکنید، اون مفهوم یه وجود خارجیه، یه امر خارجیه و در خارج موجوده، به بیانی که دیروز گفتیم که مرحوم سبزواری هم همونو میگه. چون ذهن در خارج است، مفاهیمی که در ذهن همه در خارجند، همه موجود پل خارجند. ما به لحاظ این که ذهنو با خارج مقایسه کنید، میگیم اونی که تو ذهن شما آمده در خارج چه حالی دارد. ببینید اونی که تو ذهن شما آمده در خارج چه حالی دارد. امکان تو ذهن شما آمده، تو خارج موجود نیست، اتصاف به اون موجوده. مفهوم ماهوی در ذهن شما آمده، تو خارج موجود هست. اینو میگیم واقعیت داره. پس ما به لحاظ خارج داریم بحث میکنیم، مفهومی که تو ذهن آمده اگه مقایسه بشه با خارج، وقت بحث میکنیم یا اولی یا ثانوی است، یا اینکه بله یا مفهوم اولی
علم خدا که الان من مفهومی از علم خدا تو ذهنم دارم، چه مفهومی؟
اون مفهوم شما با خارج مقایسش میکنید یا نمیکنید؟ اگه با خارج مقایسش نمیکنید، خودش یه امر خارجیه.
نه بحث خارجیه،
اصلا این نمیشه گفت مفهوم. یعنی اولی ثانی، یعنی مستاقش در خارج موجود است یا موجود نیست. بالاخره شما باید به مصداق مراجعه کنید دیگه. یعنی خود مفهوم رو نگاه نکنید. یه وقت میگید مفاهیم متعددند، اقسام متعددند، حرفی نیست. الان شما مفهوم رو با خارج مقایسه میکنید. این مفهوم اگه در خارج باشد، اگه در خارج باشد میشه مفهوم اولی، میشه معقول اولی. اگه در خارج نباشد و اتصافش هم تو خارج نباشد، میشه معقول ثانی منطقی. اگه در خارج نباشد و اتصافش باشد، میشه معقول ثانی فلسفی. اون مفهوم معقول شماست، حالا یا معقول اولی یا معقول ثانوی. شما اونی که تو ذهنتون هست اگر با خارج مقایسش کنید، ببینید تو خارج هست، این میشه، اگه ببینید تو خارج هست، سنخ ماهیت میگید معقول اولی. اگر سنخ ماهیت نیست، یعنی در خارج اصلا نداریدش، فقط تو ذهن دارید، چون ماهیت اگر باشه، ماهیت هم تو خارج هست هم تو ذهن هست. اینو شما الان تو خارج ندارید، توی ذهنتون دارید. اون وقت این اگر اتصافش تو خارج باشه میشه ثانی فلسفی، اگر اتصافش نباشه میشه ثانی منطقی. اونی که تو خارج خودش نیست. اونی که خودش تو خارج هست اگه از سنخ ماهیت باشه میشه معقول اول، از سنخ ماهیت نباشه هیچ کدوم نیست. ظاهرا جوابتونه من کامل دادم. خب بله، یه قسم دیگه از مفاهیم دارید که اگه با خارج مقایسه بشه نمیشه اسمش گوش معقول ثانی، نمیشه گوش اسمش معقول اول.
واقعی
نیست
رو تو ذهن
تصور کن، در حالی
که هیچ متعلق خارجی
نداره،
چه
دعوات
خیالات نفس.
نه بحث
در
صفات الهه
ها. ما از صفات واقعی رو تصور نمی‌کنیم، یه چیز پیش خودمون تصور کنیم به نام علم، در حالی که این هیچ مصداقی نداره، نه مربوط به خدا میشه نه به کسی دیگه. اون میشه خیالات دیگه، یعنی جزء،
یعنی ما علمی که از خود تصور کردیم جزء خیالات ماست. یا بله علم رو به کن تصور نمی‌کنیم، همونطور که خود خدا رو به طور کنهش تصور نمی کنیم علمش هم تصور نمی کنیم. ولی تصور ما از علم خدا تصور درستیه، تصور نیست که خیالمون ساخته باشه.
علم متعلق تصور ما واقع میشه
در حد خودمون، در حد خودمون ما علم خدا رو میشناسیم ولو به مفهومش فقط. نمیشه که اگه شما علم خدا رو نشناسید که باید بگید نمیدونم خدا عالم هست یا نه. نمیگید نمیدونم خدا عالم هست، نمیگید میدونم عالم هست، منتها علمشو نمیشناسید. علمشو نمیشناسید این بلکن نمیشناسید، همونطور که ذاتشو نمیشناسید. ولی در هر صورت شما ذهنتون داره حکم میکنه خدا هست، علم خدا هم هست. مفهومی که شما از وجود میگیرید مفهومش معقول ثانی شماست، اما خودش نه. من بحثم در خودشه، خودش اصلا معقول ثانی نیست، معقول اولی هم نیست. اون ماهیتی که ما میگیم معقول اوله، ماهیت مای غالفی جواب ماهوه. اون ماهیتی که شما میگید ما به شی هو و هو است، اون اصلا فرق میکنه با این ماهیت. اون ماهیتی که ما میگیم معقول اوله، معقول فی جواب ماهوه، نه ما به شی هو و هو. این ما به شی هو و هو اصلا ماهیت نیست، ماهیت معنا عامه. اینو نمیگیم معقول اول. شما دارید خلط میکنید، میگید که چون ماهیت در مقابل در جواب ماهو معقول اوله، پس ما وجود خدا رو ماهیت قرار بدیم و اونو معقول اول بگیریم. اون وجود خدا که ماهیت میشه، ماهیت به اون معنا که نیست، ماهیت به اون معنایی که معقول اوله نیست، ماهیت به معنای دیگری است. این در واقع هم وجوده. شما مثل این که انتظار دارید وجود بشه معقول اول، نمیشه. ماهیت معقول اوله، ماهیت به اون معنا، نه ماهیت به این معنا. خب بگذاریم دیگه، بیش از این بس شاید در این مقطع جایز نباشه. من مطالب مرحوم سبزواری رو دیروز توضیح دادم که ایشون می‌فرماید بنابر تعریف دومی که برای فلسفه گفته شده، بنابر تعریف دوم هم می‌توانیم بگوییم که منطق جزء حکمته. چرا؟ چون منطق در معقولات ثانیه بحث میکنه و معقولات ثانیه متصورات ما هستند. متصورات ما حیاتی هستند که بر ذهن ما عارض میشن. ذهن ما موجود خارجی است، حیاتی که عارض بر اون میشوند نیز موجود خارجی هستند. پس تمام این مفاهیمی که ما در ذهنمون داریم مثل نوعیت، کلیت و امثال زده که همه مفاهیم منطقی هن، همه به این اعتبار میشن موجود خارجی. وقت ما اگر بحث کنیم در این مفاهیم میشه بحث در موجودات خارجی. فلسفه هم بحث در موجودات خارجی بود، پس هیچ ایرادی نداره که ما بگیم بحث ما در امور منطقی بحث در امور خارجی است، همونطور که بحث ما در فلسفه بحث در امور خارجی است. به این جهت منطق هم میشود فلسفه. این بحثی بود که دیروز توضیحش عرض کردم، حالا خلاصه گفتم که یادآوری بشه بتونم از رو بخونم. عبارت توجه کنید، صفحه 2 هستیم، سطر 10. عقولو بل هو من الحکمه، یعنی منطق جزی از علم حکمت است، و این فسرت این حکمت به ثانی، یعنی به تفسیر دوم. بله، و این فسرت این حکمت به ثانی، یعنی به تعریف دوم که توش کلمه اعیان وجود داشت. با وجود این که تفسیر دوم را برای حکمت قبول میکنیم، بازم ادعا میکنیم که منطق جزی از حکمته. به این بیان، لأن المراد به اعیان الموجودات الموجودات الخارجی، مراد از اعیان موجودات که در تعریف حکمت آمده موجودات خارجی است، و معقولات ثانیه که در منطق مطرحند اونام خارجی هند، من وجهن، یعنی به یک لحاظ خارجی هند. بله، اگر خارج رو به معنای مقابل ذهن بگیری اینا خارجی نیستند، ولی اگر خارج رو آن بگیری اینا خارجی هند. پس من وجهن اینا خارجی هند، من وجهن یعنی با این فرض که شما خارج رو آن بگیری که مقایسش نکنی با ذهن، بلکه شامل ذهن قرارش بدی، وقت معقول ثانی میشن موجودات خارجی. لأن کل موجود ذهنی خارجی فی نفسه و انما هو ذهنی بالقیاس الی الخارج، هر موجود ذهنی رو که ملاحظه کنی فی نفسه خارجی است. فی نفسه یعنی چی؟ خود ایشون فی نفسه رو در جمله بعد معنا کرده، یعنی اگر قیاسش نکنی، خودش رو ملاحظه کنی بدون مقایسه، میبینی یه موجود خارجی است. وقتی مقایسش میکنی با موجودات خارجی دیگه، میبینی نه، این حکم خارجیات دیگه و آثار خارجیات دیگه رو نداره. این نارو که ملاحظه کردی، تصور کردی، الان بهش میگی خارجی، ولی وقتی با نار خارجی مقایسش میکنی، میبینی آثار نار خارجی رو نداره، وقت بهش میگی ذهنی. اما اگر قیاسش نکنی، فی نفسه ملاحظهش کنی، میگی امر خارجی است، یعنی در خارج موجوده. وقتی مقایسش میکنی با اون ناری که آثاری ازش میبینی، میگی نه، این اون آثار رو نداره، پس خارجیت نداره. خارجیت به معنای آثار داشتن رو نگاه کنی، میگی این خارجی نیست. خارجیت به معنای این که در خارج، یعنی در جهان موجود است، چرا خارجی هست. پس لأن کل موجود ذهنی خارجی اون فی نفسه، یعنی خودش رو ملاحظه کنی خارجی است. بعد میگه و انما هو ذهنی اون بالقیاس الی الخارج، اگر بخوای ذهنیش کنی باید مقایسش کنی با خارجی، اون وقت بهش بگی ذهنی. پس فی نفسه یعنی بدون قیاس خارجی است، ولی بالقیاس ذهنی است. عبارت انما هو ذهنی اون بالقیاس الی الخارج مراد از فی نفسه رو داره تبیین میکنه. فی نفسه یعنی قیاس نکنی، مقایسه نکنی. جمله بعد میگه اگه مقایسه کنی دیگه خارجی نیست. لأنها حیات النفس، اون کل موجود ذهنی خارجیون، این مدعای ماست. این لأنها حیات دلیله، دلیل باید همین مدعا رو نتیجه بده. همیشه اینطوره، نتیجه قیاس همون مدعایی است که بعد از چینش قیاس، قبل از چینش قیاس ما داشتیم. اول یه مدعایی میکنیم، بعد با قیاس اثباتش میکنیم، نتیجه که میگیریم همون مدعاست. منتها قبل از اینکه قیاس بیاریم مدعا بدون دلیل بود، حالا که قیاس آوردیم همون مدعا با دلیل شده. پس مدعا با نتیجه یکیه. این کل موجود ذهنی خارجیون این مدعای ماست. باید از این لأنها حیات نتیجه بگیریمش. لأنها حیات قیاسه، لأنها حیات نفس یعنی موجودات ذهنی حیات نفسن. ضمیر لأنها رو به موجودات ذهنی برمیگردونه، چون گفت کل موجود ذهنی، چون گفت کل موجود ذهنی یعنی موجودات ذهنی، ضمیر رو به اونا مؤنث برمیگردونه. میتونیدم بله بله میتونیدم بگید که ضمیر برمیگرده به موجود ذهنی که مذکر است، ولی چون خبر حیات و نفس است و مؤنث، به اعتبار خبر این ضمیر رو مؤنث آورده. چون میدونید وقتی که مرجع ضمیر مذکر باشد، خبر اون ضمیر مؤنث باشه، اختیار داریم به اعتبار مرجع ضمیر مذکر بیاریم و به اعتبار خبر ضمیر مؤنث بیاریم، ولی میگن رعایت کردن خبر اولاست. اینجا لعنه ها به اعتبار خبر مؤنث آمده، اگه ضمیر لعنه ها رو بگیریم به کل موجود ذهنی به اعتبار خبر مؤنث آمده. و فرض سومی هم میتونید بکنید که بگید اینجا موجودات ذهنی رو به معقولات معنا کنیم، چون بحثمون در معقولات ثانیه بود، معقولات حیات نفسان، ضمیر رو بگذاریم به معقولات، در این صورت دیگه احتیاج به هیچ توجیهی نداره، معقولات مؤنث و ضمیر مؤنث مش برگشته. لعنه ها حیات نفس، این شد صغرا. و نفس و خارجیه، این شد مقدمه دوم. نتیجه چیست؟ بله حیات امر خارجیه. اگه حیات امر خارجی هست دیگه پرسش لازم نیست بگه حیات الامر خارجی خارجی هست.
نه، این معقولات ثانیه
ضمیر ها بود دیگه، نرجعیم به معقولات ثانیه. معقولات ثانیه حیات نفس هست و نفس خارجی است، پس معقولات ثانیه خارجی هست. همینجا نتیجه گرفته میشه، پرسش لازم نیست چون ادامه بده بگه به حیات الامر خارجی خارجی هست. شما دارید قیاسی میکنید، در نتیجه باید حد وسط رو که مکرره بندازید، اصغر و اکبر رو بیارید. حد وسط رو توجه کنید، عبارت اینطوره: معقولات ثانیه حیات نفسند، و کل ما کانه حیات و نفس خارجیت. درسته؟ اینطور میشه دیگه.
لعن
خب میدونم باید عبارت درست کنید، قیاس باشه. لعنه ها یعنی معقولات نفس حیات نفسند، و کل ما کان حیات و نفس خارجیتون فیهات حیات و نفس خارجیتون. اگه اینطور میگفت با یه قیاس بسیط ما نتیجه میرفتیم، ولی ایشون اینطور نگفته که لعنه ها حیات و نفس و نفس خارجیه و هیئت الامر خارجی خارجیتون، بعد نتیجه گرفته. توجه کنید این قیاس یه قیاس مرکبه، قیاس بسیط نیست. و قیاس به این صورت شروع میشه: ان نفس خارجیتون و هیئت الامر الخارجی خارجیتون. نتیجه میگیریم فهیئت النفس خارجیتون، بعد میگیم معقولات حیات نفسند و هیئت نفس خارجی است، پس معقولات خارجیه. توجه کنیم من از پایین آمدم بالا، قیاس مطلب دومیشون رو قیاس اول قرار دادم، مطلب اولش هم قیاس دوم قرار دادم. دوباره قیاس رو تکرار میکنم: ان نفس خارجیتون، این صغرا، و هیئت الامر الخارجی خارجیتون، این کبرا. نتیجه میگیریم فهیئت النفس خارجیتون، بعد میگیم که معقولات حیات نفسند. نتیجه که گرفته بودیم زمینه میکنیم، میگیم معقولات حیات نفسند و حیات نفس خارجی هند، پس معقولات خارجی هند. ببینید قیاس خیلی روبراه در آمد، قیاس رو مرکبش کردن. ما زوده که این حرفا رو بزنیم چون تازه داریم منطق رو شروع میکنیم، ولی میدونم همه تون منطق خوندید. اگر به این صورت ما وارد بحث بشیم منطق شما کاربردی میشه. اونجاهایی که ما قیاس میبینیم باید قیاس رو تحلیل کنیم، ترکیب کنیم، همه چیش رو درست کنیم و بفهمیم. اون وقته که منطق شناس میشیم و میتونیم همه جا استدلالا رو تشخیص بدیم، غلط بودنش و صحیح بودنش و اجزایش رو همه تشخیص بدیم. به همین جد من سعی میکنم که بعضی جاها به همین صورت عمل کنم که این ذهن شما رو کاربردی بار میاره، به منطق رو تو ذهن شما جوری تثبیت میکنه که بتونید هم اعمال کنید هم تشخیص بدید. بله. وقت نتیجه شد که هیئت نفس خارجی است، پس معقولات خارجی هست. حالا عبارت توجه کنید، لعنه ها هیئات و نفس و نفس خارجی هست و هیئت الامر خارجی خارجی. به همون بیانی که عرض کردم نتیجه میگیریم معقولات خارجی هست. اگر معقولات ثانیه خارجی هست، پس بحث در اونها بحث در احوال موجودات خارجی است و بحث در احوال موجودات خارجی بحث حکمت است، بحث حکمی است. بنابراین منطق هم بحثش بحث حکمی است. پس منطق جزی از فلسفه است. این استدلال ایشون بود، تموم شد. اون و کفلای کن استدلال دیگری است که میزه میشه جلسه بعد میشه.